خب سخنان امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمرام در تهران است، آقای مایکل با 51 سال هوشیاری از کشور امریکا هستند، مترجم محترم هم علی آقا هستند و موضوع جلسه، موضوع سخنرانی هم خشم تهدیدی برای هوشیاری. بفرمایید، خواهش میکنم علی آقا، بفرمایید، خواهش میکنم.
Thanks, Megan. Thank you so much. It's good and great to see you. I appreciate all the people who are participating. And I'm at your service, Michael. My name is Ali. I'm an alcoholic. And I have the honor to translate your experience. Can you hear me?
Yes, I can.
All right.
Should I start now?
Go ahead, please.
Okay. My name is Michael S. I'm a drug addict and alcoholic. I haven't shot any heroin or drank any gin today. For that, I am grateful.
Okay, we'll get the hang of it. ایشون میفهمند اسم من مایکل اس هست و من خدا رو شکر میکنم که هروئین نزدم امروز و از شاید به حضورتون یک مشروبی هم هست به نام جین که اونو هم امروز نخوردم و بابت این شاکر هستم. اوکی؟
انشاءالله I will speak to my Iranian brothers and sisters today.
ایشون میفهمند انشاءالله من با برادران و خواهران ایرانی با صحبت خواهم کرد. اوکی؟
I want to thank Ali for translating. I want to thank Puyan for inviting me to this meeting. I want to acknowledge my sponsee Danielle, who is working a great program of Alcoholics Anonymous, and for my dear friend Vinny, who referred Danielle to me. I'm glad that you all are here. And I will start with my story after the translation.
Okay. ایشون میفهمند من خیلی خوشحال هستم که امشب در خدمت شما هستم. از آقای پویان تشکر میکنن که زحمتش کشیدن ایشون دعوت کردن، از برنامه که ببخشید ما خدمتگزار شما هستیم، و از دوستشون به نام دانیل که در حقیقت رهجوشون هستش، و از آقای وینی فور میجر که Half measures didn't avail us anything. All right. از آقای وینی هم تشکر میکنن که دانیل رو به ایشون چیز کردن، چی بهش میگن، معرفی کردن و خلاصه میره سراغ اصل مطلب. Okay, so go ahead, sir.
Okay, my sobriety date is April 19th, 1971. I've been clean and sober for 51 years now.
ایشون میگن روزی که من هوشیار شدم آوریل 19971 بوده و خوشحالم که 51 سال، بله 51 سالی که هوشیار هستم و هیچ ماده ای رو استفاده نکردم. اوکی؟
So let me start by saying I need to go back a little ways to give you some perspective on where I'm going.
حالا من برای که شروع خوبی داشته باشیم مجبورم یه مقداری برم به عقب که بتونیم یه پرسپکتیو یا یک تصویر سه‌بعدی رو بتونیم به شما در مورد خودمون نشون بدم، در مورد خودم نشون بدم. اوکی؟
I am a veteran of the American Vietnam War. I served two tours of duty in Vietnam and I'm a combat veteran.
من یک سرباز از جنگ برگشته هستم که در جنگ ویتنام شرکت کردم و برای دو دوره متوالی در جنگ ویتنام شرکت کردم. اوکی؟
On my second tour of duty, we were up in the northern part of the country and we were involved in a very heavy action with the enemy. What we called the enemy. And I was wounded very severely. I was shot across my stomach and I was clubbed by one of the enemy's rifle butts. Fortunately, I had a friend who saved me, and they medevaced me out by helicopter to the hospital in Saigon.
Okay, let me get back to you. میشون میگه من در دوره دومی که توی جنگ ویتنام بودم عرشبت به حضورتون که sorry I have to sneeze excuse me he's playing with me در شمال ویتنام با اون چیزی که اون روزا ما بهش میگفتیم دشمن درگیر بودم و داشتیم خلاصه توی یک جنگ فرسایشی بود و توی اون جنگ بنده ای بابا تیر خوردم تو شکمم و یکی از افرادی که درگیر شدیم باهاش با قنداق تفنگم زد تو کمرم و مجروح شدم و خلاصه شانس آوردم که زنده موندم و به وسیله هلیکوپتر بردنم تو یک بیمارستانی در سایگون یا همون چیزی که ما بهش میگیم سایگون و اونجا بستری شدم. Okay,
when I got to the hospital in Saigon, the doctors looked at me and decided that I was wounded too severely. They patched me up the best they could and they medevaced me out of Saigon, South Vietnam, to the island of Guam in the Southwest Pacific Ocean.
Okay.
It was to a Navy and Marine Corps hospital on that island.
شاید حضورتون وقتی توی اون بیمارستان سایگون بودم و مجروح بودم این دکترها دیدم از من خیلی خرابه و یه جورایی منو چفت و بستم کردن گذاشتنم توی یک هلیکوپتری فرستادنم به جزیره گوام که توی جنوب شرقی اقیانوس اطلس و در گوام بود که من رسیدم و خلاصه وضعیت خیلی بیریختی داشتم. اوکی.
I was severely wounded and I stayed in the hospital for 9 months, which is a long stay, which really indicated how severely I was wounded. And while I was there, I had many operations. One of my operations, the doctors, they were very busy. And they left sponges inside of me when they sewed me up, and so I became sick with an infection.
و توی اون بیمارستان به خاطر اینکه وضعیت جسمی و فیزیکی من خیلی خراب بود، 9 ماه بستری بودم و چندین دفعه روی من جراحی شد. داستان به این صورت بود که این بنده خدا دکترها جراحی زیادی می‌کردن و اسفنج در درون من باقی گذاشته بودن، یادشون رفته بود اسفنج رو بردارن، تمیزش نکرده بودن و این تولید اینفکشن و چرک و اینجور چیزا کرده بود و عفونتی شده بودن بنده. اوکی.
While I was in the hospital, I was in with many other wounded brothers and we became friends and some of them taught me the magic of heroin. Heroin could take pain away. And I was in a lot of pain. So I started shooting China Brown heroin and drinking gin.
و تو اون بیمارستان بودم و درد بسیار شدیدی داشتم و چند تا از این به اصطلاح مجروحین دیگه که اونجا بودن که اونا هم به اصطلاح خیلی درد داشتن و من هروئین معرفی کردم و گفتم اینو چیز کن بزن به بدن دردت کم میشه و من این کار کردم. یه چیزی شبیه همون آره دیگه دوایی بهش میگن دوای قهوه‌ای چاینا چینی اینا من میزدم مشروبم جین میخوردم خلاصه جفتامایسین حالم خوب میشد. اوکی.
Like I say, I stayed there for 9 months. And I was introduced to heroin and gin, and I became an addict. That's where I learned how to become an addict. And when I went into the service, I was 6 foot tall, and I weighed 190 pounds. I was in good shape.
Okay.
Yep.
All right. میگه خلاصه تو اون 9 ماهی که من اونجا بودم آشنا شدم با دوا یا هروئین و مشروب و اینجور چیزا و تبدیل شدم به یک معتاد تمام عیار. منتها داستان این بود که وقتی که وارد خدمت شده بودم یه آدمی بودم 180 سانت قدم بود و حدود 80 کیلو وزنم بود که خیلی از نظر فیزیک فبراغ و میزون و مرتب بودم. منتها وقتی اعتیاد پیدا کردم حالا ببینیم چی میخواد دیگه. Back to you.
Okay. When I left the island of Guam to come home, and my home is Detroit, Michigan, when I got there, my mother cried when she saw me because I was still 6 foot tall, but I only weighed 130 pounds.
Wow.
I was very emaciated.
All right. حالا بعد از اینکه این بیمارستان با دست شمون شد من رفتم آمریکا در ایالت میشیگان شهر دیترویت و مادرم وقتی منو دید خیلی شوکه شد. من هنوز قدم 6 فوت بود یعنی 180 سانت بود ولی وزنم شده بود 60 کیلو و مادرم شدیداً شوکه شد و گریه کرد و بسیار ناراحت شد. اوکی
So when I got home I continued practicing my addiction and in fact increased it. I increased the amount of heroin and the amount of gin till I was a full-blown addict.
و داستان به این صورت پیش رفت که وقتی برگشتم به آمریکا چون اعتیاد پیدا کرده بودم مقدار مصرفم بالا رفت، هم هروئین می‌زدم و هم اصلا به وجودتون جینم قاتیش کرده بودم و همینطور مصرفم هم بیشتر و بیشتر شد و یک معتاد کاملا رسمی شدم. اوکی؟
During my addiction I was very depressed because I was hurt and I was in my addiction and so whenever I wanted to drink or use drugs I did not want to do it in the sunlight. I wanted to do it in the dark.
و داستان به این صورت بود که وقتی من مشروب و مواد می‌زدم بسیار تا بسیار افسرده و دیپرس شده بودم و در اصلا دوست نداشتم روشنایی رو ببینم و در تاریکی وجودم و در تاریکی زندگیم به چی بهش میگن؟ به این مصرف مواد و جین ادامه میدادم و اصلا با این قضیه خوشحال نبودم و لذت نمی بردم. اوکی؟
So what I did was Detroit is a very tough city, a lot of tough people there, and I found a bar in one of the more tough neighborhoods where I didn't think I would be molested or harassed. And the name of the place was called Frank's Place, and it was a beer garden or a bar, whatever you want to call it.
و تو شهر دیترویت که من بودم، ببین شهر دیترویت جای بسیار خشنیه، یه جای زمختیه و یه بار بود که مشروب فروشی بود و آبجو فروشی بود به نام بار آقای فرانک یا تغذیه فرانک به زبان خودمون و اونجا من میشستم. جای جالبی نبود، بسیار آدمایی که اونجا بودن آدمای خشنی بودن. بک یوسف.
Okay, being a combat veteran, I never went out of the house without at least 2 guns, one that I kept behind me and one that I kept in front of me, and a knife in my boot. That's the way I traveled. That was the way I rolled.
و چون من یک سرباز جنگ دیده بودم و از شبت به حضورتون از جنگ برگشته بودم، مدلم اینجوری بود که 2 هفتیر با خودم داشتم، یکیش پشتم قایم میکردم، یکیش رو روی شکمم میذاشتم، یه خنجر اساسی هم توی چکمم همیشه داشتم و اینجوری بودم، خلاصه مطلب مسلح بودم. اوکی؟
Okay. As I mentioned, I drank at a place called Frank's Place, and it used to open up at 7 o'clock in the morning, and us addicts would be waiting at the door for the owner to open up. We were very interested in, and so Frank would show up, and he would unlock the door, and we would go in, and I would always sit on the far end of the bar where the curve was, so that I could always have my eyes on the front door.
میگه این جایی که من رفتم مشروب میخوردم که اسمش بود عرضیه فرانک، ساعت 7 صبح باز میشد. منطقه قبل از ساعت 7 صبح آدم های نشه و معتادی مثل من اونجا آویزون بودن تا این بابا بیاد در باز کنه، من برم تو و توی این بار بشینم. جایی من وسط بار بود که چشمم به درب ورودی باشه که اگه یه کسی پیدا بشه نافرم باشه، خلاصه آماده پذیرایی باشم. اوکی؟
On this day, April 19th, 1971, we went in at 7 o'clock and we all drank and I shot up with heroin. My dealer came and fixed me up and we drank until about 10:30 that morning. Yes, 10:30 that morning. Okay, go ahead.
10:30 in the morning?
Yes, I drank from 7 in the morning till 10:30 in the morning.
Okay, 10 a.m. حالا این روز 19 آوریل 1971 ما ساعت 7 صبح رفتیم همین عقضیه آقای فرانک و شروع کردیم به مصرف کردن. ساقی منم اومد قشنگ منو ساخت، منم تا ساعت 10:30 صبح توپ بودم، هم مشروب زده بودم هم دوامو کشیده بودم. اوکی.
At 10:30 that morning, 4 men came in the door who were wearing black top coats, and it was warm outside. So my antenna went up that something was not right.
I'm sorry. I can't imagine. ساعت 10:30 صبح بود که اونجا تو بار 4 نفر مرد سیاه پوش که کت و پالتو پوشیده بودن وارد بار شدن و من نگاه کردم دیدم ببین هوای بیرون گرمه، اینا چرا کت و پالتو پوشیدن؟ و یه دفعه من آنتنم رفت بالا، یه قضیه از چه قراره و مثل که داستان یه جور دیگه داره میشه. All right, back to you.
Okay. When they came in the door, the last one pulled the door shut and locked it. That was my second antenna that went up. That something wasn't right. And they started yelling. They must have watched too many Hollywood movies because they were shouting, "Get on the fucking ground. We're going to shoot you if you don't get on the ground. Hurry up, hurry up, hurry up." Well, I guess we were not moving fast enough. And so the leader of that group went over, and the owner of the bar had a dog that had just had puppies. The leader shot the dog. I'll stop there.
Okay. حالا داستان اینطوری پیش رفت که این چهارتا که اومدن تو، نفر چهارم که وارد بار شد در قفل کرد و این 3-4 نفر شروع کردن فوش دادن و که دراز بکشید روی زمین ما میکشیمتون، و اوضاع خیلی بیدف شده بود و شروع کردن داد بیداد کردن، همه بی حرکت رو زمین دراز بکشن این حرفا، و اون رئیسشون، رهبرشون، لیدرشون یه هفتیرشو درآورد. این بنده خدا فرانک هم یه سگ داشت که تازه بچه‌هاشو به دنیا آورده بود، سگ توله‌هاشو به دنیا اومد و آورده بود، و اون رئیسشون این سگ رو کشت و نابود کرد. اوکی.
Okay. He should not have shot that dog because I went into react mode. I was a combat veteran. When I hear gunfire, I go for my gun. I pulled both of my guns out and I started shooting at them. They were so shocked they could hardly believe it. And they started trying to run to get out of the door, and they couldn't. They locked it and they couldn't unlock it, and they couldn't get. And the upshot was I shot all four of them.
All right. You shot all four of them.
Shot all four of them.
Good job.
Yes.
میگه خلاصه اینا که وقتی که صدای شلی که شنیدم که یه سگر رو کشتن، من بلافاصله اون دوتا هفتی رو که داشتم از جلو و از پشتم در آوردم، شروع کردم شلی کردن و این بنده خدا چهار نفره شوکه شده بودن، میخواستم فرار کنم برم بیرون، ولی متاسفانه یا خوشبختانه در و پشت سر خودشون قفل کرده بودن و داستان اینطوری ادامه پیدا کرد. چون من یک سرباز جنگ دیده بودم، هر چهارتاشون رو خلاصه زدم با تیر و درازشون کردم. اوکی؟
اوکی، after that it seemed like almost immediately police showed up. There was about 10 police cars that showed up. They cordoned off the area and they wanted to do their investigation. And so they were interviewing all the people that were in there that were witnesses. And then the leader of their group, Sergeant Rick was his name, he wanted to interview me because I was the shooter.
و داستان اینطوری شد، این تیراندازی ها که شد، بلافاصله تعداد زیادی ماشین های پلیس آمریکا و پلیس دیترویت در حقیقت بگم اونجا اومدن، دور تا دور اون بار رو گرفتن و در حقیقت اجازه ندادن کسی وارد بشه یا خارج بشه و شروع کردن در این مورد تحقیق کردن. و یکیشون بود مثلا ستوان ریک که رئیس پلیس ها بود، اومد از شروع کرد از من سوال جواب کردن، چون همه گفته بودن که من بودم که این چهار نفر رو زدم و درازشون کردم. اوکی؟
سرجنت ریک interviewed me for about 2.5 hours and he was very thorough. He wanted to know everything, all the background, what happened, what I did, everything. And I cooperated with him. He was the official. When we got to the end of it, he said to me, we're not going to arrest you. He said, this was self-defense. And he said, you probably saved lives. So we are not going to arrest you. I'm not done for right now.
Okay. داستان اینجوری پیش رفت که این ستوان ریک که رئیس اون گروه پلیس ها بود، برای 2.5 ساعت از من سوال جواب کرد و تحقیق کرد. تحقیقاتش بسیار کامل بود و از جوانب مختلف از من سوالای مختلف کرد. بعد از 2.5 ساعت به من گفتش که ما شما رو دستگیر نمی کنیم، چون شما از جان خودت و دیگران دفاع کردی و اگر اینجا نبودی ممکن بود این چهار نفر دیگران هم با تیر بزنن، به خاطر همین ما شما رو در حقیقت به خاطر دفاع از خودتون چیکار دستگیر نمی کنیم. اوکی؟
At the end of the interview, Sergeant Rick said to me, do you think you have a problem with alcohol? And I said, yes, not only do I have a problem with alcohol, but I have a problem with drugs too. And he said to me, are you a veteran of the war? And I said, yes, I am. And he said, I'm a veteran also. He said, what branch were you in? I said, the Marine Corps. He said, I was in the Marine Corps also. So we made a connection there. And he said to me, the last thing he said to me was, I am a sober member of Alcoholics Anonymous. I have been for 3.5 years. I never heard the word Alcoholics Anonymous before that.
All right. بعد از اینکه قرار شد من رو دستگیر نکنن، این آقای ستوان ریک از من پرسید که تو با الکل مشکل داری؟ گفتم بله. به من گفتش که تو با مواد هم مشکل داری؟ گفتم بله، با مواد و با الکل مشکل دارم. بعد پرسید که تو از سربازای جنگ دیده آمریکایی؟ گفت بله. گفتم بله. گفتش که خب کجا خدمت می‌کردی؟ گفتم جایی که تفنگدار نیروی دریایی بودم و توی ویتنام بودم و خلاصه این گفت منم توی جنگ ویتنام بودم، اون سوتوان ریک بهش گفته، منم توی جزء تفنگدارای نیرو دریایی بودم تو جنگ ویتنام بودم و اینجا ما یه کانکشنی به وجود اومد بینمون، یه ارتباطی برقرار شد. بعد سارجنت ریک به من گفتش که ببین من الان 3 سال و نیمه که هم هوشیارم و مواد نزدم، الکلم نخوردم، میخوای کمکت بکنم؟ و من تا اون روز اسم الکلی های گمنام رو نشنیده بودم. بلکه یو سر.
Okay. Sergeant Rick said, since you admitted to having a problem with alcohol and drugs, are you willing to do anything about it? And I said, yes. That's the second important question of 3 questions. And he said, come with me. And he loaded me into his police car, and we drove 1.5 miles down to one of the main streets.
What a day. Just a second. میگه خلاصه این آقای سارجنت ریک به من گفتش که آیا تمایل داری که یک کاری برای مشکلت بکنی؟ دومین سوال مهمی که از من کرد. گفتم بله. و گفتش که بیا با هم دیگه بریم یه جایی کارت دارم. و منو برد یه جایی خیابون اصلی 1.5 مایل در حقیقت حدود 2 کیلومتر اون برتر. Back to you, sir.
Okay.
Good.
Okay. Where Sergeant Rick drove me down to was a place called Saint Bonaventure Monastery. It was a monastery that I used to go past all the time, and I never saw it. Hundreds of times I went past, I never noticed it. And we went into the monastery, and they evidently knew him because they greeted him by his name. And then he told the porter, or the whatever you call him, why we were there. And I'll stop right there. I'll let you do that.
Okay. خلاصه آقای سارجنت ریک من رو برد یک جای حدود 2 کیلومتر اون برتر که یه جایی بود که من صدها بار از جلوش رد شده بودم. یک حالت جایی بود که مثل میشنه، مثل جایی کمک میکنن به افراد بی‌بضاعت یا معتاد و اینجور چیزا، و با وجود که من صدها بار از جلوش رد شده بودم اصلا نمیدونستم همچین جایی تو دنیا وجود داره. منتها اونها تمامشون این سوتوان ریکو با اسم خانوادگی میشناختن، بهش احترام گذاشتن و اون دربون بسیار تا بسیار به ایشون حال داد و اجازه داد که ورود پیدا بکنه. Yes, sir.
Okay. I was not a practicing Catholic, but it was a Catholic monastery. And the porter went back to get some other men. And he came back with 2 men. One was a priest, a Catholic priest, and the other one was a Catholic monk or brother, whatever you want to call it. They came out and they put us into an office, and we talked.
خلاص اون دربونه رفت اونجا و با 2 نفر دیگه برگشت. ببینید اونجا مال که مسیحی کاتولیک بود، منتها من خودم نه کاتولیک بودم نه اصلا حالیم بود نه دوست داشتم باشم. منتها این درمونه که رفتو با یک دونه کشیش و یک بود و یک چی بهش میگن یک خادم مسیحی و یک کشیش مسیحی اومدن بیرون و منو بردن توی اتاق، شروع کردن با من صحبت کردن. اوکی.
Okay, so the 2 men that came out were Father Bob and Brother Jerry. And they brought us into an office, and all 4 of us were there. Me, Sergeant Rick, Father Bob, and Brother Jerry. And they talked to me. They talked to me. They said, they asked me a lot of questions. They asked me the same question that Sergeant Rick asked me. They said, do you think you have a problem with alcohol or drugs? I said, yeah, I already told Sergeant Rick that I do. So, yes, I do have a problem with drugs and alcohol and drugs. And then they said, are you willing to do something about it? And I said, yes, I am willing to do something about it. And I'll let you translate that.
Okay. All right. کشیشه اسمش بود پدر باب همراه با اون خادمه به نام خادم جری و همون آقای ریک همراه با من چهار نفری رفتیم توی اتاقی و اینا یه مقدار زیادی از من سوال جواب کردن و با من صحبت کردن و یک بار دیگه از من چهارتایی پرسیدن که آیا قبول داری که مشکلی داری با مواد و الکل؟ من گفتم بله، قبلا به ریک گفتم که من مشکل دارم. بعد بعضی بار گفتم آیا تمایل داری که یک کارهای انجام بدی و مواد رو سعی کنی؟ منم گفتم بله، تمایل خیلی دارم. اوکی؟
Father Bob was in charge and he said to me something else. He said, we are two sober members of Alcoholics Anonymous. So on the same day, I heard Alcoholics Anonymous twice, which I never heard before. And they said, are you willing to do something about your problem? I said, yes. And they knelt down on their knees, Father Bob and Brother Jerry, and then Sergeant Rick, he went on his knees too. And they said to me, join us. So I went on my knees too. And we did the third step prayer. That was the first time I ever heard the third step prayer.
All right. داستان اینجوری پیش رفت که تو همون اتاق اون فادر باب یا پدر باب برگشت به من گفتش که ببین من هم هوشیاریمو توی AA پیدا کردم و من برای اولین بار بود که در یک روز دو دفعه اسم AA و الکلی های گمنامو میشنیدم و تا اصلا سوال گفتم خب حالا چیکار بکنم؟ گفتم خب حالا سارجنت ریک ببخشید اون سوتمان ریک و پدر روحانی باب رفتن رو زانوشون زانو زدن در حقیقت و به من گفتن تو هم زانو بزن. منم زانو زدم و برای اولین بار دعای قدم سه رو با هم دیگه خوندیم. Yes, sir.
Father Bob said, you were an unusual case. We haven't run across many people that shot four people.
I bet.
And I said, yeah, probably not. And he said, we want to invite you to stay here with us. And I said, yes. Okay. And I lived with them for 9 months. I wore their habits. I ate their food. I worked in their garden, and those two men, Father Bob and Brother Jerry, were my first two AA sponsors, and they made me work the steps very vigorously.
Okay. داستان اینجوری پیش رفتش که این پدر روحانی باب به من گفتش که تو خیلی عجیب غریبی. ما تو تاریخ کسی نداشتیم که چهار نفر رو خلاصه به تنهایی کشته باشه. بعد خب اشکال نداره، میخوای با ما بمونی تا ما از بس مراقبت بکنیم؟ گفتم آره چرا که نه، چرا حال میکنیم با هم. خلاصه اونجا من موندم، لباس اونها رو پوشیدم، غذای اونها رو خوردم، تو باغ اونجا کار کردم، باهشون صبح روز و شب با هم دیگه بودیم و قدم ها رو با من به صورت بسیار دقیق کار کردم و این قضیه حدود 9 ماه طول کشید. Yes, sir.
I am the living legacy of Father Bob and Brother Jerry. They have both passed away. Danielle is the living legacy of me. And what I believe is that my higher power or God, whatever you want to call, guided me every step of the way to where I'm at now. Inshallah.
Yes, I have to say mashallah. Yeah. Means grateful. You're great. You're all right. حالا داستان میگه من الان به عنوان یه لیوینگ گل زنده هستم از دکتر میگم اون پدر روحانی باب و اون ریک سوتوان ریک، چون اینها همشون جفتشون فوت کرده و این چون من افسانه هستم که زنده مونده اسم اونا رو زنده نگه داشتم، این آقای دانیال هم که اینجا هست ایشون هم افسانه ای هستش که زندگی داره میکنه و اسم منو افسانه منو به اصطلاح به نسل بعدی میرسونه و من باور دارم که خداوند یا نیروی برتر هر جوری که میخواین اسمشو بذارید مراقبت های ویژه ای داره از من و شما میکنه که ما اینجا با هم دیگه هستیم ان شاء الله. Yes sir.
Okay, I just want to end it by saying thank you to Ali for translating. Thank you to Puyan for inviting me. Thank you for Danielle for allowing me to sponsor you. And thank you for Vinny for turning Danielle over to me so I could sponsor. Thank you.
Okay, let me put down the names again. Okay. Ishun dar akhar mikhan az Ali ke bande hastam muftakhar hastam ke barashun tarjume kunam tashakkur kunam و از شبه به حضورتون از پویان که ایشون رو دعوت کردن تشریف بیارن اینجا تشکر کردن، از دانیل که در حقیقت رهجوشه تشکر میکنه به خاطر اینکه راهنماش ایشون، و از وینی که باعث شده در حقیقت دانیل رو در اختیارشون بذاره هم تشکر میکنه. درست مثل ایران و خودمون که چقدر از هم دیگه تشکر میکنیم. Thank you so much. I really appreciate it, sir. It's been a moving experience. I loved it. Mucho gracias.
Yeah, I hope God goes with all of you.
All right. Va umidvar hastam ke Khoda dast dar dast ma va hamrah ma bashad. Thank you so much. I really appreciate it.